حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران در سومین روز از اعتراضات سراسری و گسترده این صنف. آموزگاران و فرهنگیان از روز شنبه 20 آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق در ده‌ها شهر ایران کلاس‌های درس را تعطیل کردند و دست به تحصن و اعتراض زدند. روز دوشنبه هم شهرهای مختلف کشور شاهد حضور معلمان در خیابانها بود، به خصوص در شیراز که چند هزار تن از فرهنگیان به خیابانها آمدند و مطالبات صنفی خود را اعلام کردند.
با توجه به تجمع امروز که در پارک شکل گرفت، کاملا خشمگینی در معلمان مشهود است و تا جایی که حتی با یه چهارراه هم راه پیمایی شد و چیزی که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و کلاس هم به تعطیلی کشیده میشه. شیراز اینقدر شلوغ بود که نتونستن بخوان کاری بکنن. واقعا جمعیت خیلی زیاد بود، فوق العاده. من پیش بینی میکنم هولوش 15000 نفر بودن و اینکه یه تشنج هم ایجاد کردن.
اعتراض اصلی معلمان اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان است. بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
همسانسازی دقیقاً مرتبط است با بحث رتبه‌بندی. دوستان شاغل و بازنشسته این بار منافعشون به همدیگه گره خورده. یعنی اگر بنا باشه همسانسازی اجرا بشه، بایستی حقوق همکاران بازنشسته معادل 90% حقوق شاغلین بشه.
در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان دست کم به 80% پایه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. علاوه بر اجرای طرح رتبه‌بندی، معلمان مطالبات دیگری نیز از مسئولان دارند و خواستار تحقق وعده‌ها هستند.
رتبه‌بندی خواستشون اجرای رتبه‌بندی کامل برای شاغلان هست و همسانسازی برای بازنشستگان. دیگه اینقدر گول خوردن معلم ها و اینقدر از تریبون صدا و سیما دروغ شنیدن و بدقولی از دولت و مجلس دیدن که دیگه تا این که این تغییرات داخل پیش نشه و دریافت نکنن معلم ها باور نمی کنن. خواستای معلمان بالاخره تنهایی من نیست. ما دیدیم که بارها معلم ها ما به خصوص زندانی شدن و این معلم خواسته معلم ها آزادی معلم ها زندانی هست و یکی این که معلم ها باید در رفاه کامل برسن و کلن دیگه مشکل معیشت نداشته باشن. در مورد دانش آموزان خواستشون آموزش رایگان هست.
روز شنبه 20 آذر و در پی شروع موج جدید اعتراضات معلمان، رسول بوداغی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. بازداشتی که بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به صورت خشونت‌آمیز و همراه با هتک حرمت بوده است.
شروع تجمع اعتراضی روز دوشنبه 22 آذر 1400.
در سالهای اخیر توجه مسئولان به مدارس دولتی در سراسر کشور کاهش چشمگیری داشته و معلمان و فرهنگیان شاغل در این نوع مدارس با وجود طرح مطالبات پاسخ درخوری دریافت نکردند.
اکثریت قریب به اتفاق مسئولین ما بچه هاشون رو فرستادن تو مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، مدارس دولتی رو رها کردن. روی این حساب اولویتشون مدارس دولتی نیست. وقتی که اولویت نباشه، توجه به معلمان مدارس دولتی هم از دید اینها کاملا خط میکنه.
نکته قابل توجه این که در دو دهه اخیر تعداد مدارس دولتی کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای در مسیر کاهش قرار گرفته و در مقابل مدارس غیر دولتی افزایش یافتند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اعتراضی همکاران فرهنگی یزد در مقابل اداره کل یزد.
ابراهیم رئیسی دخل و خرج دولت برای سال آینده را به بهارستان برد. بودجه 1401 خورشیدی، مهمترین سند مالی کشور با اعداد و ارقام و تصمیماتی جدید با این اولویت‌ها.
اولین هدف در این بودجه 1401 ثبات اقتصادیه. مسئله انضباط بانک هاست. نکته دوم، یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. نکته سوم، به عنوان هدف عدالت در توزیع ظرفیت هاست و امکانات در کشور.
بودجه 3600 هزار میلیارد تومانی که در آن از ارز 4200 تومانی خبری نیست.
در حقیقت این بودجه هم بودجه دولت است و هم بودجه ملت. انشالله دقت کنیم که به درستی انجام بشه و نکاتی که ایشون و حق بهش اشاره کردن، همون بحث اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف کردن بودجه رو انشالله پیش ببریم.
ارز 4200 تومانی از آنچه بودجه ملت و دولت نامیده می شود حذف شد، اما بودجه سپاه پاسداران افزایشی است.
حالتون خوبه؟
در کابینه ابراهیم رئیسی، کابینه‌ای که تعداد زیادی از سنگرهایش را سپاهیان فتح کردند، بودجه سپاه نزدیک به 2.5 برابر شد. بودجه 93 هزار میلیارد تومانی برای بزرگترین کارتل اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی. این تنها رقم افزایش بودجه دولت 13 نیست. صدا و سیما، سازمان زیر نظر علی خامنه‌ای، هم از این سفره بی نصیب نماند و بودجهش 56% افزایش یافت.
امروز جنگ اصلی جنگ رسانه است. اگر اون روز صدا و سیما روایتگر جنگ سخت بود، امروز ما در وسط میدان جنگ رسانه‌ای هستیم.
به غیر از افزایش بودجه برای جنگ رسانه‌ای، دولت ابراهیم رئیسی 4.5 میلیارد یورو هم برای تقویت بنیه نظامی در نظر گرفته است. اولین سند مالی دولت ابراهیم رئیسی امسال نسبت به سال 1400 حدود 9.5% افزایش داشت. بودجه که گرچه برای سپاه و نهادهای امنیتی دست و دلبازی کرده، اما برای مردم با پیامدهایی همراه خواهد بود. مهمترینش حذف ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم و جو و همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با این ارز وارد کشور می شوند. کالاهایی که با حذف ارز ترجیحی قیمتشان سر به فلک خواهد کشید. این در حالی است که طبق بودجه بسته شده در دولت رئیسی، افزایش حقوق کارکنان دولت فقط 10% است. این رقم را بگذاریم کنار نرخ رسمی تورم در همین آبان ماه، 45%.
درآمد مردم کمه، قدرت خرید ندارند، نفس مردم گرفته شده.
بودجه ابراهیم رئیسی برای کارمندان حداقل حقوق 4.5 میلیون تومانی را در نظر گرفته، آن هم در حالی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی خط فقر در ایران حدود 11 میلیون تومان است. دولت رئیسی فقط برای حذف ارز نقشه ندارد. آنها برای خودروهای بالای 1 میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان هم خواب دیدند. همه باید مالیات دهند. ابراهیم رئیسی که امروز با سلام و صلوات مجلسیان به بهارستان رفته بود، بودجه 1401 را با فرض ادامه تحریم ها به نمایندگان تقدیم کرد، با این امید که سفره مردم را به مذاکرات گره نزند.
اشکال جدی که در قبل همه رو رنج میداد این بود که اقتصاد رو به اراده بیگانگان گره زده بودند.
مذاکرات هسته ایران هنوز در حاله از ابهام است. تحریم ها همچنان پابرجاست و بودجه امسال به امید صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت، آن هم به قیمت 60 دلار نوشته شده. نفتی که قرار بود پولش سر سفره مردم بیاید، گویا در بودجه ابراهیم رئیسی فقط به جیب سپاه خواهد رفت.
راضی هستم، خیلی قانع نیستم.
رویا ملکی، رادیو فردا. روز یک شنبه ابراهیم رئیسی به بهارستان رفت تا لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس دهد. بودجه‌ای با ادعای رشد اقتصادی 8%.
یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. تلاش بشه به این نقطه برسیم. تلاش همگان رو می‌طلبه.
روز بعد بورس تهران 115 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و شاخص کل با افت 25 هزار واحدی معاملات را به پایان برد تا تعبیر کارشناسان از این تابلو حمام خون باشد. یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت گاز برای شرکت های صنعتی در لایحه بودجه 1401 بوده که باعث سقوط ارزش سهام این شرکت ها در بورس تهران شد. لایحه ارائه شده از سوی دولت 13 که به ویژه بر افزایش درآمدهای داخلی دولت متمرکز است، درآمدهای فروش داخلی گاز را از 40 هزار میلیارد تومان امسال به 85 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش داده و قرار است منابع این افزایش درآمد از گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و فولاد تأمین شود. اما افزایش نرخ سوخت صنایع تنها نکته بحث برانگیز لایحه بودجه سال آینده نیست. با انتشار جزئیات این لایحه انتقادها و واکنشها هم شدت گرفته، از جمله به در نظر گرفتن افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم بین 40-45% است. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 13 ریشه تورم 45% را افزایش حقوق کارمندان می‌داند.
ریشه‌اش هم در عمدش در بخش حقوق بوده. یعنی شما اگر این گراف هزینه‌های جاری، حقوق و تملک دارایی سرمایه رو ببینید، ببینید هزینه جاری افزایش پیدا کرده، حقوق افزایش پیدا کرده، تملک دارایی سرمایه کاهشی. یعنی ما می اومدیم یه مبلغی رو روی قشر محدودی از جمعیت کشور قرار میدادیم به عنوان حقوق، چون پولش هم نداشتیم میرفتیم استقراض میکردیم، نقدینگی، پای پولی و تورم برای کل جمعیت کشور. بله ممکن امروز هم بگید که عادلانه نیست با کمتر از تورم پرداخت کنیم، ولی اجازه بدید یه سال دو سال این سیستم بره جلو، مطمئنن قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد.
آقای میرکاظمی ضمن دفاع از حذف ارز 4200 تومانی افزایش قیمت و گرانی حاصل از آن را طبیعی دانسته، اما وعده داده یارانه ها تا 120 هزار تومان افزایش بیابند. این در حالی است که در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت مبلغ یارانه ها تغییری نکرده. روز گذشته روزنامه رسمی دولت ایران کاهش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم را باعث افزایش فشار معیشتی بر کارمندان دانسته و با اشاره به افزایش حدود 73% درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش بینی کرده که فشارهای رکودی بر اقتصاد افزایش خواهد یافت. با این حال راهکار خروج از این وضعیت را صبوری دانسته است. در حالی که به نظر می رسد دولت 13 بر صبر مردم در برابر فشارهای معیشتی حساب ویژه باز کرده است، بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال جاری 3 برابر شده. آقای میرکاظمی اما این افزایش بودجه را طبیعی و نتیجه سفرهای استانی هیئت دولت می داند.
جلسات استانی، سفرهای استانی، و خب برای خود تو این سفرها که میرن نه برای خرج نهاد، برای اونجا نیاز به منابعی دارن، بالاخره ملاقاتایی دارن، بیماریهایی بهشون مراجعه میکنن، افرادی مراجعه میکنن، یه جایی پروژه پولی لازم داره که همونجا آقای رئیس جمهور دستور میدن پرداختی صورت میگیره.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از غیر شفاف و کلی بودن لایحه بودجه ارائه شده به مجلس انتقاد کرده و ادغام ارقام بودجه به صورت کلی را زمینه ساز رانت و فساد دانسته است، چیزی که علارغم شعارها و وعده ها به نظر نمی رسد برای ابراهیم رئیسی و هیئت دولت نگران کننده باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آذر امسال تهران زودتر از سالهای پیش دل مرده شد. آسمان خاکستری و بوی دوده نشانه همیشه یه همان آلودگی هواست که در فصل سرما سلامتی مردم تهران را در خطر می اندازد. حالا این بیماری به اصفهان و یزد هم سرایت کرده و آسمان اصفهان گاهی از تهران هم آلوده تر می شود. علت آن سوخت این نیروگاه هاست که برق تولید می کنند. مسئولان می گویند در فصل سرما مصرف گاز بالا می رود و به جای گاز باید مازوت در نیروگاه های تولید برق سوزاند. مازوت حالا مقصر اصلی خوانده شده و سوزاندن آن در نیروگاه ها عامل اصلی آلودگی شهرها. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر مازوت نسوزانیم برق نداریم.
یعنی سوزوندن مازوت هم چیز بدی نیست. حالا سعی کنیم مازوت رو منتقل کنیم به نیروگاهی که خارج از شهرها هستن. همه اظهار نظر میکنن. یعنی مثلا محیط زیست میاد فقط در نظر میگیره که محیط زیست آلوده میشه. خب اگر این سوخت بده چرا بقیه از ما میخرن و میسوزونن؟
اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست از جمله اسماعیل کهرم میگویند مازوتی که اینها میسوزانند 7 برابر مازوت استاندارد جهانی گوگرد بیشتر دارد و بسیار آلوده کننده است.
ما به مراتب بیش از میلیارد لیتر به امارات میفروختیم و امارات اینها رو داخل کشتی میسوزوند به عنوان سوخت این کشتی ها که اینها ناوگان معظم اماراتی ها بار رو ببره به اقصی نقاط جهان. و چون میزان گوگرد ما 7 برابر استاندارد جهانه دیگه اونها از ما نخریدن مازوت رو، لذا ما مجبور شدیم این مازوت ها رو در داخل مخازن خودمون در ایران نگه داریم. و خب نمیتوانیم داخل این مخازن نگه داریم چون هر روز داره بیشتر میشه مقدارش. نمیتوانیم به زمین تزریق بکنیم، نه در داخل آب بریزیم اینو و نه این رو بسوزونیم، به خاطر اینکه هوا رو به این وضع در میاریم.
آقای کهرم نگران تأثیر منفی این موج آلودگی هواست که ظاهراً خطرش بسیار بیشتر از آلودگی همیشه شهرهای بزرگ است.
این رو در انگلستان یاد گرفتم که بدون شک 100% استنشاقش و این که در هوا ما این رو پخش بکنیم سرطان ریه تولید میکنیم. در حیوانات آزمایش کردم، نتیجه رو بنده دیدم و مطالعه کردم، ایزن در انسان‌ها هم. شما میدونید گروه‌هایی هستن در اروپا که اینها حتی مخالف هستن که یه همچی ترکیباتی رو ما به خورد حیوانات مانند موش و یا پرنده بدیم.
حالا مشکل فقط سوزاندن مازوت نیست، بلکه غیر استاندارد بودن این مازوت موضوعی است که مسئولان از صحبت کردن درباره آن تفره می‌روند. آقای عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم می‌گوید استاندارد کردن مازوت تولیدی بر عهده دولت قبلی بود که خلاف وعده‌اش این مشکل را رفع نکرده است. کسی هم در این میان نمی‌گوید چرا دولت جدید تلاش نمی‌کند مشکل را رفع کند، مشکلی که تک تک افراد جامعه حتی اعضای خانواده خود مسئولان در شهرها را هدف قرار داده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
من سالهاست از داروی ضد بارداری استفاده میکنم به خاطر بیماری هورمونی که دارم. امروز این چهارمین داروخانه است اومدم که این دارو رو تهیه کنم. به من گفتن که این دارو نیست، نایاب شده، اصلا نبودش. چند داروخانه رفتم نبود. بعد علت رو پرسیدم که چی شده که توی داروخانه پیدا نمیشه. گفتم بله دستور اومده که این دارو باید جمع‌آوری بشه به خاطر افزایش جمعیت.
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. این نام قانونی 73 ماده است که 24 مهر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و علارغم انتقادهای بسیار کارشناسان یک ماه بعد 24 آبان ماه توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که مطابق آن ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهوری ایران 11 وزارتخانه و ارگانها و نهادهای دیگر حکومتی را در اختیار می‌گیرد با هدف رشد ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت ایران.
هر زن و شوهری وقتی ازدواج میکنن به بچه فکر میکنن. من هم صحبت کردم با خانومم تو این دو سال داریم با هم زندگی میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلا به بچه فکر نکنیم. دلیلش هم فکر میکنم مشخص بشه. من در ماه نزدیک 5 میلیون تومان درآمدمه. یه بخشی از این میره برای کرایه خونه، هزینه های خورد و خوراک و حالا هزینه های شخصی. رسماً چیزی واسم نمیمونه که بخوام بذارم کنار، پس انداز کنم بگم که قرار من یه بچه بیارم. از طرفی هزینه ها رو که نگاه میکنم، خبرها رو که میخونم، قیمت شیر خشک، قیمت پوشک بچه و خیلی هزینه های دیگه، حالا این بچه بخواد بزرگ بشه بیاد تو جامعه، با این وضعیتی که من تو ایران میبینم اصلا همچین چیزی محاله به نظرم.
در متن این قانون مجموعه از امتیازات مالی و شغلی برای تشویق به فرزندآوری دیده شده، از جمله اعطای 200 متر زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها به دنیا بیاید، تأمین بیمه 100% مادران غیر شاغل صاحب 3 فرزند به بالا و 7.5 برابر شدن حق خانواده کارمندان دولت. مشوق‌هایی که منابع تأمین بودجه برای آن معلوم نیست، به ویژه در شرایطی که دولت با کسری جدی بودجه مواجه است.
بالاخره ما با کسری بودجه جدی مواجهیم. این کسری بودجه رو ما باید تا آخر سال حلش کنیم. اگه کسری بودجه حل نشه مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه.
اما فرزندآوری و افزایش جمعیت از دغدغه‌های اصلی رهبر جمهوری اسلامی است و تأکیدهای چند باره او به تصویب و اجرای این قانون منجر شد.
ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره.
با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و بر اساس ماده 51 آن، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شد و فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم به دستور پزشک وابسته است.
چرا این کارا میکنن؟ چرا میان از توی داروخونه ها وسایل جلوگیری از بارداری رو جمع میکنن که مثلا جمعیتشون زیاد بشه؟ خب مردم میرن نیازاشون رو یه جوری برطرف میکنن، میرن پیدا میکنن. الان ببینید، من رفتم مثلا الان همین الان اومدن این دوتا رو من تحویل دادن، این کسایی که بالاخره اینا رو میارن از آنلاین شاپ های خارج از کشور، از نمیدونم قاچاق، از هر جایی میان اینا رو به هر حال به دست مردم میرسونن دیگه. ولی خب من الان از کجا بدونم این کیفیتاش چطوریه؟ من از این تو کشور که درست نشده که، من از کجا بدونم مثلا این تاریخ مصرفایی که اینجا نوشته واقعا واقعیه؟
مسعود مردانی عضو کمیته مبارزه با ایدز محدودیت هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش های پیشگیری ایجاد شده باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری های مقاربتی دانسته و تاکید کرده که عدم دسترسی به کاندوم موجب افزایش گسترش بیماری های مقاربتی و عفونی خواهد شد.
بیماری جنسی رو شما در نظر بگیر، ممکنه حتی آمار ایدز بره بالا. هزار تا دردسر دیگه داره سر اینکه میخوان 4 تا جمعیت رو اضافه کنیم باب میل آقایون باشه. این که نشد تر.
ماده 52 این قانون هم عقیم‌سازی حتی موقت را جرم‌انگاری کرده، امری که به باور کارشناسان تجاوز به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است.
من نوعی که نمیخوام بچه دار بشم، من و خانومم که تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم، شما که به زور نمیتونید برشید ما رو ماشین جوجه کشی کنید. شما اومدید فرزند تو چهر نوشتی که لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع، کاندوم نیارید تو بازار از راه قاچاق وارد میشه، 2 برابر 3 برابر قیمت مردم باید پولشو بدن. نمیدونم فرزند شما فرض کن همین الان ما نزدیک 300 هزار تا 400 هزار تا سخت غیرقانونی تو کشور داریم، اگه این لوازم نیاد این موردم افزایش پیدا میکنه. خیلی از زوجای جوان میرن الان دنبال سخت جنین.
سازمان دیدبان حقوق بشر قانون جوانی جمعیت را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانسته و خواستار لغو هرچه سریع‌تر آن شده.
حریم خصوصی خیلی مهمه. اگه من خودم بخوام خب بچه دار میشم، اگه شرط اقتصادی اجتماعی جامعه رو طوری ببینم که یه بچه شرط خوبی داره در آینده بچه دار میشم، ولی تو نمیتونی به زور بیای بگی که بچه دار بشین فقط به خاطر افزایش جمعیت. پس حریم خصوصی ما چی میشه؟
دقیقاً ورود به حریم خصوصی افراد هم هستش.
دختر من اومده دیروز به من میگه، میگه مامان اینا تو خصوصی ترین مسئله زندگی ما، واسه خصوصی ترین مسئله زندگی ما قانون میذارن، من میخوام از این مملکت برم مامان.
در حالی که کارشناسان پزشکی و سلامت نسبت به افزایش جمعیت ناسالم مطابق این قانون هشدار می‌دهند، مردم به نقض حریم شخصی خود و دخالت حکومت در شخصی ترین انتخاب‌های فردی معترضند.
به جای اینکه بیاین قانون تصویب کنید که بیاید بچه بیارید، بیاید قانون‌هایی تصویب کنید که شرایط مملکت بهتر بشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ملالت‌های پناهجویان افغان در کشور همسایه و همزبان ایران. جنگ، بی‌ثباتی و فقر در افغانستان در چند دهه گذشته میلیون‌ها افغان را به ایران کشانده. بیش از 3 میلیون شهروند افغان در ایران زندگی می‌کنند که اکثراً کارگران مهاجر و پناهنده هستند. تعداد زیادی از پناهجویان فاقد مدرک هستند و هر لحظه ممکن است به سرزمین مادریشان بازگردانده شوند.
من 24 سالمه، نزدیک 6 سال اینجا دارم کار میکنم. بعد همینجام به دنیا اومدم، تو مهمانشهر همینجام بزرگ شدم. بعد از افغانستان چیز زیادی نمیدونم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یک شنبه 21 آذر در گزارشی میدانی از مرز افغانستان با ایران به موضوع اخراج پناهجویان افغان از ایران پرداخته. این روزنامه عنوان کرده که بعد از روی کار آمدن طالبان، سیل عظیمی از پناهجویان افغان راهی ایران شدند. تعداد زیادی از ترس جان. اما حکومت ایران روزانه نزدیک به 2500 تا 4000 نفر از این پناهجویان افغان را به راحتی به مرز میبرد و به افغانستان میفرستد. این روزنامه از یک مقام سازمان ملل نقل کرده که تعداد پناهجویان اخراج شده از ایران در سال جاری به 360 هزار نفر رسیده. احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم پیشتر در مهر ماه از پناهجویان افغان خواسته بود که به ایران نیایند، چون به گفته او ایران نمیتواند به آنها پناه دهد. آقای وحیدی گفته بود که نیروی انتظامی و استانداری ها در ایران زمینه را برای برگشت مهاجرانی که به سمت مرز این کشور می آیند فراهم می کنند. بسیاری از پناهجویان اخراج شده از بدرفتاری ماموران با آنها گلایه کردند. تعداد زیادی از پناهجویان افغان در ایران مقصدشان ترکیه است که از آنجا در نهایت به اروپا برسند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین زده که نزدیک به 85 هزار افغان از کشورهای نزدیک به اتحادیه اروپا گریختند. هفته گذشته 15 کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کردند که 40 هزار پناهجوی افغان را برای اسکان مجدد بپذیرند. در میان کشورهای اروپایی سهم آلمان در پذیرفتن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی بیشتر است. آلمان متعهد شده 25 هزار افغان را که پس از تسلط طالبان در کابل در معرض خطر قرار دارند بپذیرد.
حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان و فرهنگیان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران در سومین روز از اعتراضات سراسری و گسترده این صنف. آموزگاران و فرهنگیان از روز شنبه 20 آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق در ده‌ها شهر ایران کلاس‌های درس را تعطیل کردند و دست به تحصن و اعتراض زدند. روز دوشنبه هم شهرهای مختلف کشور شاهد حضور معلمان در خیابانها بود، به خصوص در شیراز که چند هزار تن از فرهنگیان به خیابانها آمدند و مطالبات صنفی خود را اعلام کردند.
با توجه به تجمع امروز که در پارک شکل گرفت، کاملا خشمگینی در معلمان مشهود است و تا جایی که حتی با یه چهارراه هم راه پیمایی شد و چیزی که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و تلفن به تعطیلی کشیده میشه. شیراز اینقدر شلوغ بود که نتونستن بخوان کاری بکنن. واقعا جمعیت خیلی زیاد بود، فوق العاده. من پیش بینی میکنم حدود 15,000 نفر بودن و اینکه یه تشنج هم ایجاد کردن.
اعتراض اصلی معلمان اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان است. بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
همسانسازی دقیقاً مرتبط هست به بحث رتبه‌بندی. دوستان شاغل و بازنشسته این بار منافعشون به همدیگه گره خورده. یعنی اگر بنا باشه همسانسازی اجرا بشه، بایستی حقوق همکاران بازنشسته معادل 90% حقوق شاغلین بشه.
در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان دست کم به 80% پایه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. علاوه بر اجرای طرح رتبه‌بندی، معلمان مطالبات دیگری نیز از مسئولان دارند و خواستار تحقق وعده‌ها هستند.
رتبه بندی خواستشون رتبه بندی اجرای رتبه بندی کامل برای شاغلان هست و همسانسازی برای بازنشستگان. دیگه اینقدر گول خوردن معلم ها و اینقدر از تریبون صدا و سیما دروغ شنیدن و بدقولی از دولت و مجلس دیدن که دیگه تا این که این تغییرات داخل پیش نشه و دریافت نکنن معلم ها باور نمی کنن. خواستای معلمان بالاخره تنهایی هم نیست. ما دیدیم که بارها معلم ها ما به خصوص زندانی شدند و این معلم خواسته معلم ها آزادی معلمان زندانی هست و یکی این که معلمان باید به رفاه کامل برسند و کلن میگه مشکل معیشت نداشته باشند. در مورد دانش آموزان خواستشون آموزش رایگان هست.
روز شنبه 20 آذر و در پی شروع موج جدید اعتراضات معلمان، رسول بوداغی، فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. بازداشتی که بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به صورت خشونت‌آمیز و همراه با هتک حرمت بوده است.
شروع تجمع اعتراضی روز دوشنبه 22 آذر 1400.
در سالهای اخیر توجه مسئولان به مدارس دولتی در سراسر کشور کاهش چشمگیری داشته و معلمان و فرهنگیان شاغل در این نوع مدارس با وجود طرح مطالبات پاسخ درخوری دریافت نکردند.
اکثریت قریب به اتفاق مسئولین ما بچه هاشون رو فرستادن تو مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، مدارس دولتی رو رها کردن. روی حساب اولویتشون مدارس دولتی نیست. وقتی که اولویت نباشه، توجه به معلمان مدارس دولتی هم از دید اینها کاملا خط میکنه.
نکته قابل توجه این که در دو دهه اخیر تعداد مدارس دولتی کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای در مسیر کاهش قرار گرفته و در مقابل مدارس غیر دولتی افزایش یافتند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اعتراضی همکاران فرهنگی یزد در مقابل اداره کل یزد.
ابراهیم رئیسی دخل و خرج دولت برای سال آینده را به بهارستان برد. بودجه 1401 خورشیدی، مهمترین سند مالی کشور با اعداد و ارقام و تصمیماتی جدید با این اولویت‌ها.
اولین هدف در این بودجه 1401 ثبات اقتصادیه. مسئله انضباط بانک هاست. نکته دوم، یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. نکته سوم، به عنوان هدف عدالت در توزیع ظرفیت هاست و امکانات در کشوره.
بودجه 3600 هزار میلیارد تومانی که در آن از ارز 4200 تومانی خبری نیست.
در حقیقت این بودجه هم بودجه دولت است و هم بودجه ملت. انشالله دقت کنیم که به درستی انجام بشه و نکاتی که ایشون و حق بهش اشاره کردن، همون بحث اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف کردن بودجه رو انشالله پیش ببریم.
ارز 4200 تومانی از آنچه بودجه ملت و دولت نامیده می شود حذف شد، اما بودجه سپاه پاسداران افزایشی است.
حالتون خوبه؟
در کابینه ابراهیم رئیسی، کابینه‌ای که تعداد زیادی از سنگرهایش را سپاهیان فتح کردند، بودجه سپاه نزدیک به 2.5 برابر شد. بودجه 93 هزار میلیارد تومانی برای بزرگترین کارتل اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی. این تنها رقم افزایش بودجه دولت 13 نیست. صدا و سیما، سازمان زیر نظر علی خامنه‌ای، هم از این سفره بی نصیب نماند و بودجهش 56% افزایش یافت.
امروز جنگ اصلی جنگ رسانه است. اگر اون روز صدا و سیما روایت کرد جنگ سخت بود، امروز ما در وسط میدان جنگ رسانه‌ای هستیم.
به غیر از افزایش بودجه برای جنگ رسانه‌ای، دولت ابراهیم رئیسی 4.5 میلیارد یورو هم برای تقویت بنیه نظامی در نظر گرفته است. اولین سند مالی دولت ابراهیم رئیسی امسال نسبت به سال 1400 حدود 9.5% افزایش داشت. بودجه که گرچه برای سپاه و نهادهای امنیتی دست و دلبازی کرده، اما برای مردم با پیامدهایی همراه خواهد بود. مهمترینش حذف ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم و جو و همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با این ارز وارد کشور می‌شوند. کالاهایی که با حذف ارز ترجیحی قیمتشان سر به فلک خواهد کشید. این در حالی است که طبق بودجه بسته شده در دولت رئیسی، افزایش حقوق کارکنان دولت فقط 10% است. این رقم را بگذاریم کنار نرخ رسمی تورم در همین آبان ماه 45%.
درآمد مردم کمه، قدرت خرید ندارند، نفس مردم گرفته شده.
بودجه ابراهیم رئیسی برای کارمندان حداقل حقوق 4.5 میلیون تومانی را در نظر گرفته، آن هم در حالی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی خط فقر در ایران حدود 11 میلیون تومان است. دولت رئیسی فقط برای حذف ارز نقشه ندارد. آنها برای خودروهای بالای 1 میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان هم خواب دیدند. همه باید مالیات دهند. ابراهیم رئیسی که امروز با سلام و صلوات مجلسیان به بهارستان رفته بود، بودجه 1401 را با فرض ادامه تحریم ها به نمایندگان تقدیم کرد، با این امید که سفره مردم را به مذاکرات گره نزند.
اشکال جدی که در قبل همه رو رنج میداد این بود که اقتصاد رو به اراده بیگانگان گره زده بودند.
مذاکرات هسته ایران هنوز در حاله از ابهام است. تحریم ها همچنان پابرجاست و بودجه امسال به امید صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت، آن هم به قیمت 60 دلار نوشته شده. نفتی که قرار بود پولش سر سفره مردم بیاید، گویا در بودجه ابراهیم رئیسی فقط به جیب سپاه خواهد رفت.
راضی هستم، خیلی قانع نیستم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
روز یک شنبه ابراهیم رئیسی به بهارستان رفت تا لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس دهد. بودجه‌ای با ادعای رشد اقتصادی 8%.
یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. تلاش بشه به این نقطه برسیم. تلاش همگان رو می‌طلبه.
روز بعد بورس تهران 115 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و شاخص کل با افت 25 هزار واحدی معاملات را به پایان برد تا تعبیر کارشناسان از این تابلو حمام خون باشد. یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت گاز برای شرکت‌های صنعتی در لایحه بودجه 1401 بوده که باعث سقوط ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس تهران شد. لایحه ارائه شده از سوی دولت 13 که به ویژه بر افزایش درآمدهای داخلی دولت متمرکز است، درآمدهای فروش داخلی گاز را از 40 هزار میلیارد تومان امسال به 85 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش داده و قرار است منابع این افزایش درآمد از گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و فولاد تأمین شود. اما افزایش نرخ سوخت صنایع تنها نقطه بحث برانگیز لایحه بودجه سال آینده نیست. با انتشار جزئیات این لایحه انتقادها و واکنش‌ها هم شدت گرفته، از جمله به در نظر گرفتن افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم بین 40-45% است. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 13 ریشه تورم 45% را افزایش حقوق کارمندان می‌داند.
ریشه‌اش هم در عمدش در بخش حقوق بوده. یعنی شما اگر این گراف هزینه‌های جاری، حقوق و تملک دارایی سرمایه رو ببینید، ببینید هزینه جاری افزایش پیدا کرده، حقوق افزایش پیدا کرده، تملک دارایی سرمایه کاهشی. یعنی ما می اومدیم یه مبلغی رو روی قشر محدودی از جمعیت کشور قرار میدادیم به عنوان حقوق، چون پولش هم نداشتیم میرفتیم استقراض میکردیم، نقدینگی، پای پولی و تورم برای کل جمعیت کشور. بله ممکن امروز هم بگید که عادلانه نیست با کمتر از تورم پرداخت کنیم، ولی اجازه بدید یه سال دو سال این سیستم بره جلو، مطمئنن قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد.
آقای میرکاظمی ضمن دفاع از حذف ارز 4200 تومانی افزایش قیمت و گرانی حاصل از آن را طبیعی دانسته، اما وعده داده یارانه ها تا 120 هزار تومان افزایش بیابند. این در حالی است که در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت مبلغ یارانه ها تغییری نکرده. روز گذشته روزنامه رسمی دولت ایران کاهش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم را باعث افزایش فشار معیشتی بر کارمندان دانسته و با اشاره به افزایش حدود 73% درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش بینی کرده که فشارهای رکودی بر اقتصاد افزایش خواهد یافت. با این حال راهکار خروج از این وضعیت را صبوری دانسته است. در حالی که به نظر می رسد دولت 13 بر صبر مردم در برابر فشارهای معیشتی حساب ویژه باز کرده است، بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال جاری 3 برابر شده. آقای میرکاظمی اما این افزایش بودجه را طبیعی و نتیجه سفرهای استانی هیئت دولت می داند.
جلسات استانی، سفرهای استانی، و خب برخواد تو این سفرها که میرن نه برای خرج نهاد، برای اونجا نیاز به منابعی دارن، بالاخره ملاقاتایی دارن، بیماری هایی بهشون مراجعه میکنن، افرادی مراجعه میکنن، یه جایی پروژه پولی لازم داره که همونجا آقای رئیس جمهور دستور میدن پرداختی صورت میگیره.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از غیر شفاف و کلی بودن لایحه بودجه ارائه شده به مجلس انتقاد کرده و ادغام ارقام بودجه به صورت کلی را زمینه ساز رانت و فساد دانسته است، چیزی که علارغم شعارها و وعده ها به نظر نمی رسد برای ابراهیم رئیسی و هیئت دولت نگران کننده باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آذر امسال تهران زودتر از سالهای پیش دل مرده شد. آسمان خاکستری و بوی دوده نشانه همیشگی همان آلودگی هواست که در فصل سرما سلامتی مردم تهران را در خطر می اندازد. حالا این بیماری به اصفهان و یزد هم سرایت کرده و آسمان اصفهان گاهی از تهران هم آلوده تر می شود. علت آن سوخت این نیروگاه هاست که برق تولید می کنند. مسئولان می گویند در فصل سرما مصرف گاز بالا می رود و به جای گاز باید مازوت در نیروگاه های تولید برق سوزاند. مازوت حالا مقصر اصلی خوانده شده و سوزاندن آن در نیروگاه ها عامل اصلی آلودگی شهرها. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر مازوت نسوزانیم برق نداریم.
یعنی سوزوندن مازوت هم چیز بدی نیست. حالا سعی کنیم این مازوت رو منتقل کنیم به نیروگاهی که خارج از شهرها هستن. همه اظهار نظر میکنن. یعنی مثلا محیط زیست میاد فقط در نظر میگیره که محیط زیست آلوده میشه. خب اگر این سوخت بده چرا بقیه از ما میخرن و میسوزونن؟
اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست از جمله اسماعیل کهرم میگویند مازوتی که اینها میسوزانند 7 برابر مازوت استاندارد جهانی گوگرد بیشتر دارد و بسیار آلوده کننده است.
ما به مراتب بیش از میلیارد لیتر به امارات میفروختیم و امارات اینها رو داخل کشتی میسوزوند به عنوان سوخت این کشتی ها که اینها ناوگان معظم اماراتی ها بار رو ببره به اقصی نقاط جهان. و چون میزان گوگرد ما 7 برابر استاندارد جهانه دیگه اونها از ما نخریدن مازوت رو، لذا ما مجبور شدیم این مازوت ها رو در داخل مخازن خودمون در ایران نگه داریم. و خب نمی توانیم داخل این مخازن نگه داریم چون هر روز داره بیشتر میشه مقدارش. نمی توانیم به زمین تزریق بکنیم، نه در داخل آب بریزیم اینو و نه این رو بسوزونیم، به خاطر اینکه هوا رو به این وضع در میاریم.
آقای کهرم نگران تأثیر منفی این موج آلودگی هواست که ظاهراً خطرش بسیار بیشتر از آلودگی همیشه شهرهای بزرگ است.
این رو در انگلستان یاد گرفتم که بدون شک 100% استنشاقش و این که در هوا ما این رو پخش بکنیم سرطان ریه تولید میکنیم. در حیوانات آزمایش کردم، نتیجه رو بنده دیدم و مطالعه کردم، ایزن در انسان ها هم. شما میدونید گروه هایی هستن در اروپا که اینها حتی مخالف هستن که یه همچی ترکیباتی رو ما به خورد حیوانات مانند موش و یا پرنده بدیم.
حالا مشکل فقط سوزاندن مازوت نیست، بلکه غیر استاندارد بودن این مازوت موضوعی است که مسئولان از صحبت کردن درباره آن تفره می‌روند. آقای عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم می‌گوید استاندارد کردن مازوت تولیدی بر عهده دولت قبلی بود که خلاف وعده‌اش این مشکل را رفع نکرده است. کسی هم در این میان نمی‌گوید چرا دولت جدید تلاش نمی‌کند مشکل را رفع کند. مشکلی که تک تک افراد جامعه حتی اعضای خانواده خود مسئولان در شهرها را هدف قرار داده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
من سالهاست از داروی ضد بارداری استفاده میکنم به خاطر بیماری هورمونی که دارم. امروز این چهارمین داروخانه است اومدم که این دارو رو تهیه کنم. به من گفتن که این دارو نیست، نایاب شده، اصلا نبودش. چند داروخانه رفتم نبود. بعد علت رو پرسیدم که چی شده که توی داروخانه پیدا نمیشه. گفتم بله دستور اومده که این دارو باید جمع‌آوری بشه به خاطر افزایش جمعیت.
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. این نام قانونی 73 ماده‌ای است که 24 مهر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و علارغم انتقادهای بسیار کارشناسان یک ماه بعد 24 آبان ماه توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که مطابق آن ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهوری ایران 11 وزارتخانه و ارگانها و نهادهای دیگر حکومتی را در اختیار می‌گیرد با هدف رشد ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت ایران.
هر زن و شوهری وقتی ازدواج میکنن به بچه فکر میکنن. من هم صحبت کردم با خانومم تو این دو سال داریم با هم زندگی میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلا به بچه فکر نکنیم. دلیلش هم فکر میکنم مشخص باشه. من در ماه نزدیک 5 میلیون تومان درآمدمه. یه بخشی از این میره برای کرایه خونه، هزینه های خورد و خوراک و حالا هزینه های شخصی. رسماً چیزی واسم نمیمونه که بخوام بذارم کنار، پس انداز کنم بگم که قراره من یه بچه بیارم. از طرفی هزینه ها رو که نگاه میکنم، خبرها رو که میخونم، قیمت شیر خشک، قیمت پوشک بچه و خیلی هزینه های دیگه، حالا این بچه بخواد بزرگ بشه بیاد تو جامعه، با این وضعیتی که من تو ایران میبینم اصلا همچین چیزی محاله به نظرم.
در متن این قانون مجموعه از امتیازات مالی و شغلی برای تشویق به فرزندآوری دیده شده، از جمله اعطای 200 متر زمین به خانواده هایی که فرزند سوم آنها به دنیا بیاید، تأمین بیمه 100% مادران غیر شاغل صاحب سه فرزند به بالا و 7.5 برابر شدن حق خانواده کارمندان دولت. مشوق هایی که منابع تأمین بودجه برای آن معلوم نیست، به ویژه در شرایطی که دولت با کسری جدی بودجه مواجه است.
بالاخره ما با کسری بودجه جدی مواجهیم. این کسری بودجه رو ما باید تا آخر سال حلش کنیم. اگه کسری بودجه حل نشه مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه.
اما فرزندآوری و افزایش جمعیت از دغدغه‌های اصلی رهبر جمهوری اسلامی است و تأکیدهای چند باره او به تصویب و اجرای این قانون منجر شد.
ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره.
با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و بر اساس ماده 51 آن، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شد و فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم به دستور پزشک وابسته است.
چرا این کارا میکنن؟ چرا میان از توی داروخونه ها وسایل جلوگیری از بارداری رو جمع میکنن که مثلا جمعیتشون زیاد بشه؟ خب مردم میرن نیازاشون رو یه جوری برطرف میکنن، میرن پیدا میکنن. الان ببینید، من رفتم مثلا الان همین الان اومدن این دو تا رو به من تحویل دادن، این کسایی که بالاخره اینا رو میارن از آنلاین شاپ های خارج از کشور، از نمیدونم قاچاق، از هر جایی میان اینا رو به هر حال به دست مردم میرسونن دیگه. ولی خب من الان از کجا بدونم این کیفیتاش چطوریه؟ من از این تو کشور که درست نشده که، من از کجا بدونم مثلا این تاریخ مصرفایی که اینجا نوشته واقعا واقعیه؟
مسعود مردانی عضو کمیته مبارزه با ایدز محدودیت هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش های پیشگیری ایجاد شده باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری های مقاربتی دانسته و تاکید کرده که عدم دسترسی به کاندوم موجب افزایش گسترش بیماری های مقاربتی و عفونی خواهد شد.
بیماری جنسی رو شما در نظر بگیر، ممکنه حتی آمار ایدز بره بالا. هزار تا دردسر دیگه داره سر اینکه میخوان 4 تا جمعیت رو اضافه کنیم باب میل آقایون باشه. این که نشد تر.
ماده 52 این قانون هم عقیم سازی حتی موقت را جرم انگاری کرده، امری که به باور کارشناسان تجاوز به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است.
من نوعی که نمیخوام بچه دار بشم، من و خانومم که تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم، شما که به زور نمیتونید براشید ما رو ماشین جوجه کشی کنید. شما اومدید فرزند تو تر نوشتی که لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع، کاندوم نیارید تو بازار از راه قاچاق وارد میشه، 2 برابر 3 برابر قیمت مردم باید پولشو بدن. نمیدونم فرزند شما فرض کن همین الان ما نزدیک 300,000 تا 400,000 تا سخت غیر قانونی تو کشور داریم، اگه این لوازم نیاد این موردم افزایش پیدا میکنه. خیلی از زوجای جوان میرن الان دنبال سخت جنین.
سازمان دیدبان حقوق بشر قانون جوانی جمعیت را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانسته و خواستار لغو هرچه سریع‌تر آن شده.
حریم خصوصی خیلی مهمه. اگه من خودم بخوام خب بچه دار میشم، اگه شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه رو طوری ببینم که یه بچه شرایط خوبی داره در آینده بچه دار میشم، ولی تو نمیتونی به زور بیای بگی که بچه دار بشین فقط به خاطر افزایش جمعیت. پس حریم خصوصی ما چی میشه؟
دقیقاً ورود به حریم خصوصی افرادم هستش.
دختر من اومده دیروز به من میگه مامان اینا تو خصوصی ترین مسئله زندگی ما، واسه خصوصی ترین مسئله زندگی ما قانون میذارن، من میخوام از این مملکت برم مامان.
در حالی که کارشناسان پزشکی و سلامت نسبت به افزایش جمعیت ناسالم مطابق این قانون هشدار می‌دهند، مردم به نقض حریم شخصی خود و دخالت حکومت در شخصی ترین انتخاب‌های فردی معترضند.
به جای اینکه بیاین قانون تصویب کنید که بیاید بچه بیارید، بیاید قانون‌هایی تصویب کنید که شرایط مملکت بهتر بشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ملالت‌های پناهجویان افغان در کشور همسایه و همزبان ایران. جنگ، بی‌ثباتی و فقر در افغانستان در چند دهه گذشته میلیون‌ها افغان را به ایران کشانده. بیش از 3 میلیون شهروند افغان در ایران زندگی می‌کنند که اکثراً کارگران مهاجر و پناهنده هستند. تعداد زیادی از پناهجویان فاقد مدرک هستند و هر لحظه ممکن است به سرزمین مادریشان بازگردانده شوند.
من 24 سالمه، نزدیک 6 سال اینجا دارم کار میکنم. بعد همینجام به دنیا اومدم، تو مهمانشهر همینجام بزرگ شدم. بعد از افغانستان چیز زیادی نمیدونم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یک شنبه 21 آذر در گزارشی میدانی از مرز افغانستان با ایران به موضوع اخراج پناهجویان افغان از ایران پرداخته. این روزنامه عنوان کرده که بعد از روی کار آمدن طالبان، سیل عظیمی از پناهجویان افغان راهی ایران شدند. تعداد زیادی از ترس جان. اما حکومت ایران روزانه نزدیک به 2500 تا 4000 نفر از این پناهجویان افغان را به راحتی به مرز میبرد و به افغانستان میفرستد. این روزنامه از یک مقام سازمان ملل نقل کرده که تعداد پناهجویان اخراج شده از ایران در سال جاری به 360 هزار نفر رسیده. احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم پیشتر در مهر ماه از پناهجویان افغان خواسته بود که به ایران نیایند، چون به گفته او ایران نمیتواند به آنها پناه دهد. آقای وحیدی گفته بود که نیروی انتظامی و استانداری ها در ایران زمینه را برای برگشت مهاجرانی که به سمت مرز این کشور می آیند فراهم می کنند. بسیاری از پناهجویان اخراج شده از بدرفتاری ماموران با آنها گلایه کردند. تعداد زیادی از پناهجویان افغان در ایران مقصدشان ترکیه است که از آنجا در نهایت به اروپا برسند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین زده که نزدیک به 85 هزار افغان از کشورهای نزدیک به اتحادیه اروپا گریختند. هفته گذشته 15 کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کردند که 40 هزار پناهجوی افغان را برای اسکان مجدد بپذیرند. در میان کشورهای اروپایی سهم آلمان در پذیرفتن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی بیشتر است. آلمان متعهد شده 25 هزار افغان را که پس از تسلط طالبان در کابل در معرض خطر قرار دارند بپذیرد.